بسم الله الرحمن الرحيم.
افزاری به نام جمهوری اسلامی و یه نرم افزاری به نام ایدئولوژی و مکتب انقلاب تأسیس شد، تحکیم شد و امروز به دست شما رسید. تا این سوال دوباره مطرح بشه که دوستان پرسیدن، در زیل او گفتن نکاتی عرض بشه، گفتن در زیل عنوان نقش جمهوری اسلامی در تغییر نظام استکباری عالم و نقش دانشجو، نقش شما در گفتگو بشه. خود این عنوان نشون میده که خب شما چند تا گزاره رو به عنوان گزاره مبنا بهش توجه دادیم و پذیرفتیم. یکیش این که جمهوری اسلامی یه نظامی باید باشد که در ساختار و در ساختمان جهان نقش داشته باشه، نقش داره. یک دولت ملت یک کشور کوچک محدود به مسائل داخلی خودش نیست. یک کشور عادی، یک نظام سیاسی معمولی مثل بقیه اغلب نظام‌های دنیا که نقش‌آفرین نیستن، برایشون دیگران نقش تعریف می‌کنن، بازیچه هم خیلی زور بزنن بازیگر هم، اما کارگردان نیستن. معنیش اینه که توقع شما به عنوان بچه های این نسل در پایان دهه چهارم انقلاب این نیست که این حکومت و این کشور یک کشور معمولی در ردیف کشورهای درجه دو و سه باشه، بلکه یک کشور درجه یک در انقلابی در سطح اول ساختارسازی در جهان تعریف. این خیلی مهمه، چون کسانی همین الان در خود جمهوری اسلامی حتی داخل حاکمیت هستند و از اول انقلاب رجعه بوده که اصلا قرار نیست جمهوری اسلامی یک کشور فوق‌العاده باشه، یک کشور نقش آفرین و نقش ساز باشه، یک کشور معمولی ما مخواهیم باشه که در جرگه و در ردیف سایر کشورها به قوانینی که ارباب قدرت در جهان نوشتن، یه چند کشور خاص نوشتن، چند تا حکومت خاص تسلیم باشیم و عمل کنیم و دنبال دردسر نباشیم. به عبارت دیگه ما مسئولیتی در باب مبارزه با ظلم نداریم. حتی اگه به خودمونم، به ملت خودمونم گاهی ظلمی شد، تا میشه زیر سبیلی رد کنیم. اگه بخوایم ضد ظلم موضع بگیریم، درگیر بشیم، مقاومت کنیم، ضد حمله کنیم، اینا به دردسرش نمیارزه. ما اساساً دنبال یک چنین تعریفی از ایران و از جمهوری اسلامی نیستیم. خب یک کسایی هستن همچین تعریفی دارن و معتقدن که از خیلی چیزا میشه عقب نشینی کرد، نه فقط از شعارها بلکه از حقوق مسلم ملت. یه جایی میشه عقب رفت و این عقب رفتن، این عقب روی، عقب نشینی، گرچه از شرف و از شعور ملی و شرف ملی در مورد شما سرمایه گذاری کنی و کوتاه بیاد، ولی به شکم ملی عوضش رسیدگی میشه، شکم یه مقداری آباد میشه. خب یه همچین دیدگاه ما داریم که میگه شعار مرگ در آمریکا، مرگ در اسرائیل، مرگ در انگلیس، دفاع از مستضعفین، دفاع از امت اسلامی، باعث میشه که دردسر درست کنیم برای خودمون. این توهم هم دارن که اگر تسلیم شن و سازش کنن هزینه نداره، ولی اگر چالش کنن هزینه داره. و به گذشته تاریخ ایران نگاه نمی کنن که ایران 200 سال سازش کرد، 150 سال سازش کرد، نوکر بود و دهه به دهه عقب نشینی که دنیاش خرابتر شد. با روسیه تزاری، با انگلیسی ها، بعد با آمریکایی ها، اربابان آمریکاییش کوتاه آمد، سازش کرد، تسلیم شد با این شعار، با این وعده، با این توهم که حالا شکممون اقلا سیر میشه و اندازه کل ایران کنونی از ایران جدا شد به دست انگلیسی ها و روس ها، روسیه تزاری قبل از کمونیست ها. و در داخل ایران کسانی بودن و تو حاکمیت قاجار و بعد پهلوی که خب یه دشون اصلا جاسوس و دست پرورده اینا و لوکر و نوکرزاده اینا بودن، یه عده‌ای که جاسوس نبودن توجیهات روشنفکری کردن، استدلال شبه مذهبی حتی کردن که آقا مقاومت و مبارزه ارزششو نداشت، نمی‌ارزد، همین یه کمی تسلیم شیم و بدی و بگذاریم از کرامتمون، از بعضی حقوقمون و اینا. درسته که به شعور ملی ما، به شعور ملت ما توهین شده، درسته که به شرف ملت ما توهین میشه، اما علاوه شکما سیر میشه. بعد از 150 سال دیدیم که شکما هم سیر نشد، با اینکه میلیاردها دلار نفت زیر پای ملت بود، همش غارت شد و رفت. مردم در لحظه‌ای که انقلاب شد سال 57 به لحاظ اقتصادی و صنعتی و علمی یک کشور درجه دو سه، درجه سه و چهار بودن. اون چی که دادن دادن و اون چی که قرار بود بگیرن نگرفتن. ولی این توهم همچنان دستیقی بعضی از حتی به اصطلاح نخبگان و حتی داخل حکومت هست و کسانی رو راه نکرده. سازش هزینه نداره، چالش هزینه داره، در حالی که تاریخ داره به ما میگه واقعیت این اگه واقع بین باشیم سازش هزینش بیشتره، چون وقتی برای سوارت میشن، مسلط میشن، تا سواری نگیرن که راحت نمیکنن، تا همه چیز تو نگیرن راحت نمیکنن، آخرش هم سراغ دین و فرهنگ تو، ناموس تو، همه چی هم میاد. اول از نفت و منابع و اینا شروع میشه، بعد سراغ همه چی. چنانچه وقتی انگلیس ها رضاخان را آوردن با شعار امنیت، پیشرفت، توسعه، تمدن، این حرفا بود دیگه، امنیت، نظم، این چیزا، اولم با مذهب و اینا که مبارزه نکرد، حتی مذهب نمایی هم کرد، انگلیس بهشون گفت اول باید اینطوری. وقتی که خوب مسلط شدن بر کشور و تمام منابع کشور و بعدم نفت و اینا، بعد سراغ دین و ناموس و مذهب مردم هم آمدن، گفتن زناتون باید بی‌حجاب بشن، آخونده هم خلع لباس بشن، ما آخونده بخواییم، مجلس روضه امام حسین هم ممنوع تعطیل. خب شما که کشور ما رو گرفتیم مسلط شده، میگه بخوریم به لباس زنا چیکار داریم؟ به روزه امام حسین چیکار داریم؟ با کار داریم. الان این ملت هایی که تو منطقه هستن، هزینه ای که باید سر وقت میدادن ندادن، مقاومت نکردن به موقع، اینا بیشتر هزینه دادن از نظر مادی، یا ملت ما که به موقع اونایی که اهل عمل بودن، نه همه استادن و هزینه دادن، هم جلوی شاه، هم تو جنگ، هم تو مسائل. اینه فرقش. خب ما 8 سال دفاع مقدس جنگ بود، تمام دنیا می جنگید با ما، جنگ جهانی بود واقعا، از 15 کشور اسیر گرفتن بچه ما، همه شرق و غرب کنار صدام بود، همه تو کل دنیا، فقط سوریه با ما بود کمک میکرد، همه با هم بودن علیه ما، چپ و راست. خب ما 200,000 تو انقلاب و جنگ و اینا شهید بود، دیست و خورده ایزار، ولی این عزت، استقلال، پیشرفت، دفاع، امکانات رسیدی تو تحریم و مشکلات. عراق این طرف ما، افغانستان اون طرف، اینا بین 1.5 میلیون، حدود 1.5 میلیون اینا کشته دادن، چند میلیون مجروح و معلول و آواره و مفقود دادن. و الان چی دادن؟ آمریکا توی بمباران اتمی ژاپن تو نیم ساعت نزدیک 250 تا 300,000 آدم رو کشت. ژاپنی رو سوزون زنده زنده. توی یه لحظه. ژاپن به اندازه کل شهدای ما در انقلاب و جنگ و اینا توی یه لحظه کشته شد. بعدم بر ژاپن مسلط شدن آمریکایی‌ها و اونها، که تا همین الان استقلال نداره ژاپن. دولت مستقل، ارتش مستقل نداره. این یک نکته. پس ما این دو تا خط رو داشته باشیم. کسانی میگن اصلا شما میگید نقش جمهوری اسلامی در تغییر نظام استکباری جهان اصلا یعنی چی؟ ما هیچ نقشی نداریم و نباید هم داشته باشیم. حرفای گنده گنده زدن چیه؟ چون شعارهای اگر زدیم اشتباه بوده، افراط بوده، شعارهای امام مال دهه 60 بوده، تمام شد. نکته دوم، وقتی که میگید که جمهوری اسلامی به عنوان دولت و حکومت انقلاب، حکومت انقلابی چون این وظیفه داره، معنیش اینه که جمهوری اسلامی رو از انقلاب اسلامی نمیشه تفکیک کرد. شعارهای انقلاب اسلامی که از همون اولی که علیه شاه شروع شد، از همون موقع علیه آمریکا و اسرائیل هم مردم شعار میدادن، امروز تهران، امروز ایران، فردا فلسطین، شعار مرگ بر آمریکا از تو انقلاب بود، بعد انقلاب درست نشد که تو سال همون 56 شاه بود، اسرائیل باید از بین برود و امام سال 40 گفت این مضمون رو. اینا شعاره اصلی انقلاب، بعد میگه نه شعاره انقلاب نیست، اگر هم بوده شعاره انقلاب بوده، شعاره نظام نیست. نظام باید تابع نرمهایی باشه که قدرت ها تعیین کردن، یعنی نظام از انقلاب جداست. انقلاب سال 57 تموم شده، بعدش دیگه نظام شروع شده و نسبتی هم بین نظام و انقلاب نیست. این دیدگاه، دیدگاه امام نیست. این دیدگاه انقلاب اینه که نظام جمهوری اسلامی تداوم انقلاب اسلامی است پس از پیروزی و باید با همون روح انقلابی و نگاه انقلابی به مسائل نظام سازی و دولت سازی در داخل و تمدن سازی در اشل تاریخی و مواضع انقلابی در سطح بین الملل باشه. و اصلا تو قانون اساسی جمهوری اسلامی این آمده که شما مسئول مبارزه با جمهوری اسلامی، مسئول مبارزه با استکبار جهانی است. این رو وظائفشه. تو قانون اساسی ما آمده. در حد توان. همه جهان به ما مربوط. گزاره دیگه ای که توی عنوانی که دوستان تعیین کردن باز باید داشت توجه داشت اینه که جهان به دست جهان اداره نمی شود. جهان به دست چند تا قدرت فاسد داره اداره میشه. نه اینکه بر کل جهان نام مسلطن، همه چیز دارن مدیریت میکنن و اینا، نه خیلی همچی توانی ندارن. اگر داشتن نه ایران رو از دست میدادن، نه عراق رو، نه سوریه رو، نه غزه رو، نه لبنان رو، نه افغانستان رو از دست نمیدادن. اینا همه رو از دست دادن. اینا همه در ظرف این دو سده ملحق شد به اردوگاه انقلاب اسلامی. این یمن حیات خلوت آمریکا و آل سعود بود، امروز پایگاه انقلاب اسلامی است. عراق دست صدام و بعدم دست آمریکایی‌ها و ناتو و انگلیس و اینا بود، امروز دست اردوگاه اسلامی است. سوریه رو 6 سال میخوان بگیرن. جنگ جهانی الان 5-6 ساله تو عراق و سوریه در جریانه که این ادامه همون جنگ 8 ساله است. جبهش گسترش پیدا کرد و الا دشمن همون دشمنه. نتونستن عراق رو، نتونستن سوریه رو، نتونستن بگیرن. عراق هم از دست دادن، یمن هم از دست دادن، افغانستان هم مجبور شدن خالی کنن، غزه و فلسطین رو هم دیگه برشون جور مسلط نیستن، لبنان هم از تو حلقومشون بیرون آمد. اینا شکننده. اما در این سوالی که دوستان کردن که راجع به بحث بشه، معنیش اینه که یک نظام استکباری وجود داره که در سطح جهان داره عمل میکنه. در ده ها کشور شکنجهگاه و پایگاه و اینا دارن و در ده ها کشور مسلطن، دستور میدن. مثل که زمان شاه به ایران دستور، ایران هم یکی از همین نوکرها بود دیگه. بعضی ها باز ایران ممکنه حتی در داخل کشور، در داخل نخبگان حکومتی. بعضی اصلا سریع میگن آقا یعنی چی استکبار جهانی، اصلا یعنی چی نظام سرمایه‌داری جهانی، یعنی صهیونیسم چیه؟ میگن شما ها متوهمین که هم میکنی یک اتاق فرمانی هست اونجا یه عده صهیونیست و فراماسونه رو نمونم مستکبر و شیطان و اجنه و اینا جمعن و اونجا دارن هی هر روز برای کل جهان برنامه می‌نویسن کجا رو چقدر غارت کنیم، کجا رو کودتا کنیم، کجا رو فلان کنیم، رسانه هامون چی میگن چی میگن. نه آقای، خبر ها نیست. یک جریان آزاد علم و ثروت و قدرت و اینا هست و این یک سر طبیعی داره. هر جا شیب رفت، شیب قدرت و ثروت و علم رفت به یه سمتی، خب شیب که به یک سمت رفت، قدرت و ثروت و علم و تکنولوژی و رسانه بره اون سمت دیگه. ثروت هر دو یکی دو سه قرن یه جوری منتقل میشه به یک سمت یک نقطه از جهان به طور طبیعی، استکبار و استثمار و اینا نیست. یکی دو قرن سه قرن بستگی داره به نوع مدیریت و زمینه و کارکردها و ضد کارکردها و ساختارها و اینا، بعدم باز تغییر کنه شید میره به سمت دیگه. فکر اینکه شرق غرب جنوب شمال استکبار ضد استکبار، این حرفا چیه؟ اصلا اتاق فرمان استکباری وجود نداره، اتاق فرمان صهیونیسم جهانی فلان سرمایه‌داری، این حرفا چیه؟ خب اینا اینجوری حرف میزنن. بعضیشون اساسا اینا سفارش دادن بهشون که یک همچین تحلیلی رو ارائه بدن برای خام کردن ملت‌ها و به خصوص جوانانی که دهه‌های گذشته رو ندیدن، ایران زمان شاه رو ندیدن، که مفهوم استقلال استعمار یعنی چی اصلا، آزادی استبداد یعنی چی. امروز بالا و پایین همه از هم دیگه از همه چیز انتقاد میشه، نمیدونن که در دوره‌ای که آمریکا و انگلیس و اسرائیل در ایران مسلط بودن، ده ها هزار مستشار اینجا حاکم بود بر همه چیز ملت، یک کلمه دو پهلو که به یکی از رده های چندم حاکمیت بخوره زندان داشت، شکنجه داشت. توزیع المسائل امام که واجب و حرام و طهارت نجاست و عبادت و نماز روزه بود، میگرفتن بین 6 تا 9 ماه بازداشت و کتک خوردن داشت. اینجور بوده. نمیدونه که وضعیت آزادی، استبداد، استقلال، وابستگی، تحریر چی بود؟ قارت یعنی چی؟ قارت یک ملت، تحریر یک ملت یعنی چی؟ بعدم یک جوری وانمون معمولا وقتی میخوان یک تزی رو خراب کنن یه تعریفی ازش به دست میاد، دیدن که مسخره است، که هیچ وقت گویندگان و قائلان اون تز میحرف رو ندارن. کسانی که میگن استکبار جهانی وجود داره، سرمایه داره، این منظورشون نیست که مثلا 8 نفر 9 نفر هستن اینا هر روز صبح از دل دنیا خاموشن با هم دیگه یک جلسه تشکیل میدن، مثلا 4-5 نفر 7-8 نفر یعنی امروزی کار بکن رو کار بکن کار بکن رو کار بکن تصویر کارتونی و کاریکاتوری درست کنن بعد مسخره کنن. نه آقا این منظور این نیست، منظور همون چیز که خودتون میدونیم چیه. بزرگترین رسانه‌های دنیا، بزرگترین کمپانی‌های سینمایی دنیا، بزرگترین کارخانه‌ها، کمپانی‌های اسلحه‌سازی دنیا، بزرگترین کمپانی‌های پورنو و گسترش فحشا، بزرگترین کمپانی‌های بانک، بزرگترین بانک‌های دنیا و غرب، مشهورترین دانشگاه‌های آمریکا و انگلیس و اینا، برید ببینید کیان پشت سرش. بیشترین روزنامه ها، خبرگزاری ها به چند تا کمپانی بس میشن. هیئت امنا اینا کیه؟ بعد اونایی که تو آمریکا رئیس جمهور میارن سر کار و عضو وارد کنگره میکنن و سنا و اینا بیا و برو، اونا کیان و چه جریان هایی هستن؟ بعد میبینید که واقعا اتاق فرمان وجود داره. هفتش نفر نیستن، به چند هزار نفر، حلقه دوم چند ده هزار نفر، حلقه مرکزی چند صد نفر میشن. یعنی شما مجموع بانک های آمریکا رو وقتی دارید میبینید تش میبینید چیز کسی یه محدودی. کمپانی های حالی سینمایی هالیوود، بزرگترین کمپانی ها میبینید پشت سنه میبینید هیئت امنا هاشون یکی هم یه جمع محدودی هم سلوت سرمایه داران یهودی، یعنی صحیح نیستن منظورش، که اینا غالبا مذهبی هم نیستن. یهودی رو به عنوان نژاد و به عنوان آرم میگن، نه به عنوان دین. به الهی کسی واقعا پیرو از موسی علیه السلام باشه جنایت ها رو نمی کنه. خب پس اینم که میگه نظام استکبار جهانی، بعد میگن آقا نظام استکبار جهانی وجود نداره. بعضی هم از این طرف میگن آقا درشتش میکنن، میگن آقا نظام استکباری جهانی شوخی نیست، پسش بر نمی به خود دست پای مذبوحانه نزن، نه شکست ناپذیره. هر دوشون دو تا تز خطرناک. وقتی میگی صحبت از تغییر نظام جهانی داری میکنی، بله، یعنی هم نظام جهانی استکباری وجود دارد، نه اون نوع تعریف مبتذلی که تو میکنی شما میکنی، و در این حال نظام شکست پذیر است. تو این 3-4 دهه از تو چندین جبه انقلاب ما شکستشون دادن، زدنشون عقب. ما توی 3-4 دهه مدام ما جلو رفتیم، نه عقب رفتیم، شکست پذیرن. نکته بعدی، بله استکبار جهانی هست ولی نظام نیست. مستکبرین پراکنده، بله مستکبرین، ولی مستکبرین نظام تشکیل دادن، یعنی به هم وصل شدن، شبکه شدن، هوای همدیگر رو دارن. تصمیم میگیرن بانک ها، بانک های بزرگ، بانک های کوچک رو تحت فشار میذارن، تهدید میکنن، مجبورشون میکنن تو تحریم با اینا همراهی کنن. تو حوزه سینما، حوزه اینترنت مولدترین پایگاه ها رو تشکیل دادن. تو حوزه سینما، انیمیشن، فرهنگسازی، تعریف سبک زندگی، مؤثرترین کار رو انجام بدن. چون میرن آدم های هنرمند، آدم های دانشمند رو استخدام میکنن. و خیلی از دانشمندان و هنرمندان جهان هستن که تخصص دارن ولی به هیچی عقیده ندارن جز به زندگی و منافع خودش. اصلا کار نداره، منتظر سر بازار مثل بازار برده فروش ها کی بیاد بخرش، کی بیاد استخدامش کنه. آقا شما دانشمندی، ریاضیدانی، فیزیکدانی، شیمیدانی، متخصص کامپیوتری، بله، میای با ما کار کنی؟ نمیپرسه شما کی، شما کی هستین، من چی کار باید بکنم، این کار علیه انسانی یا به نفع انسانه. میگه که چقدر میدی؟ من فروشیم، دانشمند فروشی، هنرمند فروشنده. و به اینا اکتفا نمیکنم، سراغ تو ورزش میرن، تو همه کارا، تو همه مبارز. مثلا مشهورترین هنرپیشه ها رو بعد از مشهورترین هنرپیشه ها رو بندارن مستقیم با سازمان سیا میفرسته، هنرپیشه زن مرد میفرسته، مثلا برو تو برو افغانستان، سومالی، کجا کجا، یه کارا که میکنیم تبلیغات میشناسیشون دیگه. توی سانه سراغ فوتبالیست‌های مشهور جهان میره طرف، اصلا نه سیاست سرش میشه، نه مذهب سرش میشه، نه تاریخ میدونه، هیچی. ازش فیلم به مخفی نمیدونم، در این حال طرف مسائل اخلاقی داره، مثلا همجنسباز فلان، از اطراف فیلم برنامه میکنن، فیلم هم ازش تهیه میکنن، از این طرف پیشنهاد پول، از این طرف تهدید، بعد یا برو مثلا تبلیغ صهیونیسم، برو فلان. خواننده، هنرپیشه، ورزشکار، اینا که تو افکار عمومی و پیش عوام الناس بیشترین جاذبه رو دارن. بعد تو همه کار دخالت میکنه، تو فوتبال، فیفا، توی کار دیگه. من الان فیفا رو گفتم که آخرین نمونه این رشوه هایی که مقامات 1 و 2 و 3 فیفا همه میگیرن، منتها اینا سر یک قضیه رقابت داخلی بینشون افتاد، شروع کردن هم دیگر لو دادن که رئیس فیفا چقدر پول میگه، او گفت اینقدر میگه، اینقدر هست. یعنی تمام مسابقات ورزشی بین الملل، مسابقات جهانی، المپیک، اینا به ظاهرش اینه که ورزش باید سیاسی نباشه دیگه، باید سیاسی باشه، کاملا سیاسیه. یعنی اینم یک جزئی از پروژه حکومت بر جهانه، مداخو با احتیاط پیش میره. الان آخرین نمونهش دو تا فوتبالیست ایرانی رو بردن توی کدی تیمای خارجی، بردنشون با اسرائیلیا مسابقه بدن، بعدم برایشون نوشتن که نه اصلا ورزش سیاسی نیست، به خود سیاسیش نکنید، شما متعهد به بنا، متعهد به باشگاهشون، باید به تعهداتشون عمل کنید، متعهد به باشگاه هستی، متعهد به ملت نیستی، مگه متعهد به خدا مگه نیستی، متعهد به مظلوم مگه نیستی، متعهد به باشگاهی یعنی متعهد به پولتی. ببین همه هنرمندان، همه ورزشکاران، همه خوانندگان، همشون متعهدن در تمام دنیا، منتها بعضی متعهد به حقیقت و عدالتن، بعضی متعهد به شکمن، به پولن، به دلار، به شهوت، به شهرت، همه متعهدن. آقا هنر، دنبال هنر متعهدی یا هنر آزاد؟ اصلا هنر آزادی وجود نداره. هنر متعهد به عدالت یا هنر متعهد به نفسانیت و منافع خوده؟ تو هم متعهدی، تو متعهد به ارزش‌های پستی، او هم متعهد. حالا جالبه چقدر هنر، فوتبالیست‌های درجه یک جهان همین الان در آمریکای لاتین، در اروپا، در آفریقا اعلام میکنن ما هرگز حاضر نیستیم با اسرائیل بازی کنیم، با اینکه نه بعضیشون اصلا نه مسلمان هم، نه به فلسطین و اسرائیل کار دارن، میگن ما کنار انسان مظلوم نیستیم. برای من مداله که به گردن من بندازن، تازه اگه برنده بشیم این مدال آلوده به خون ده ها هزار فلسطینیه. وقتی میری مدال رو میگیری که نگرفتی، نه مدال هم بگیری تو روی دریای خون هزاران کودک یتیم شناور شدی. اینه مسئله. میخوام بگم حالا من به اینا کار ندارم، اینا قابل یعنی نیستم، به اونا کار دارم که حتی ورزش، فوتبال، فیفا، اینا همه رو سیاسی کردن. سیاسی کلن سیاسی است. اصلا مدال آوری سیاسی است. اینو بدونید. آمریکا و شوروی اون موقعی که جنگ سرد بین شرق و غرب بود، پروژه سیاست مدارانشون بود که باید بیشترین مدال ها رو بیاریم، چون وقتی تو ورزش قهرمان شدی تو دنیا همه میپذیرن که آقا ببین اینا رئیسای دنیا هست. یعنی مدال آوری هم سیاسیه. اینکه المپیک تو کشور ما باشه یا نباشه، مسابقات جهانی اینجا باشه، اونم سیاسیه. آثار سیاسی داره. خیلی کشور هستن مشکلات مالی دارن. برزیل مثلا یه عالمه بدهی و میلیاردها دلار بدهی و گرفتاری داره، مردمش گشنه. مسابقات المپیک بود جهانی چی رو گذاشت اونجا، جام جهانی. که ملتش هر روز هزار هزار میآمدن بیرون که بابا ما گرسنه ایم، همه خرجه. چی داره میکنه؟ فوتبال اینا چی میکنه؟ اونم گفت آقا فوایدی داره که از نظر سیاسی اجتماعی میکنه. خب حالا میخوام بگم بازی میکنن که سیاسی نباشه، خودشون سیاسی تر از همه. محروم بکنن، چجوری محروم کنن، چجوری تهدید کنن، چجوری همش جز پروژه سیاسی. شما باور نکنید امروز هنر، سینما، موسیقی، ورزش در عرصه بین الملل اینا غیر سیاسیه و واقعا طبیعی فقط بر اساس معیار صلاحیت ها و جذابیت های واقعی و طبیعی پیش میده. اونا هست، باید باشه، و اینا فعلا بازارش نمیگیره که اونا که هست، اما واقعا اتاق فرمانی هم هست. خب حالا پس یه دهی میگن آقا اتاق ما استکبار اتاق فرمان نداره. یکی میگه اصلا جمهوری اسلامی نقشی نباید داشته باشه که مناسبه. یکی میگه اصلا یکی گاه جریان انحرافی دیگه که اصلا استکباری وجود نداره. استعمار و استکبار چیه؟ چون که بعضی از همین تیپا نوشتن کتاباشون تو همین ایام الان هم بیز مسئولی نه نوشتن که اصلا استقلال یک مفهوم تحت تاثیر الغاءات چپ و مارکسیستا بود. اصلا استقلال چی هست؟ استقلال یعنی انزوا. جهان نظام یک پارچه یه ده رئیس هم یه ده مرغوس هم تابع بود باشید. واقع بین باش. خب واقع بین باش. اون واقعیت رو دیدی که اینا بر جاهای مسلطه. این واقعیت رو ندیدی که توی 30-40 سال انقلاب ما اینا رو چند بار پوزشون رو به خاک مالید و عقبشون زد. اینم واقعیت هست. این دیگه واقعیت نیست نگه. خب شما یکم واقع بین باشید. شما هم واقع بین باشید. 5 تا شکست اسرائیل برای اولین بار در تاریخش یک واقعیته. چرا این واقعیت رو نمی‌بینید؟ آقای واقع بین، ایران و عراق و یمن و اینا از چنگ آمریکا و انگلیس بیرون آمد، این واقعیت نیست؟ واقع بین باش. خب استکبار نداریم، استقلال معنی نداره. شما با طرح این عنوان در برابر این جریان هم موضعی گرفتید. یا اینکه عرض کردم بگن استکبار هست اما نظام استکباری نیست. یه دیکتاتوری های منطقی بین المللی پراکنده اینا هست ولی لزوماً اینجوری نیست و ما میتونیم از لایه تور رد شیم. ما میتونیم اینا رو کلاشون رو برداریم، ما وانمود بکنیم، امتیازاتی بدیم، مثلا اینا باید نفهمن ما بازی. آقا استکبار هست، نظام استکباری هم هست ولی نظام شکسته نیست. بعد پیشفرض دیگه تون اینه در این عنوان که جمهوری اسلامی با موضوع انقلابی میتونه این نظام رو تغییر بده، این نظام قابل تغییر. و پیشفرض دیگه تون اینه که دانشجو یعنی شما تو این تغییر نقش دارید و اینم خیلی مهمه. بعضی میگن دانشجو بی کارا چی کار داره؟ درس رو بخون، مدرک بگیر و دنبال کار. هی شعار ضد استکباری و نمیدونم چی و اینا به تو چه مربوطه؟ خب حالا از این طرف وارد بشیم، آیا میتوان دانشجوی مسلمان یا اصلا مسلمان بود و به استکبار و استعمار و استبداد کاری نداشت. میشه متدین بود و سیاسی نبود، انقلابی نبود. میشه آمد زیارت امام رضا علیه السلام اینجا و یک تا آخر عمرت هم نفهمی که امام رضا راجع به ظلم، چه ظلم محلی، خانوادگی، منطقی، ملی تا ظلم بین المللی و جهانی چی گفته. میشه خوب شده خیلی هستن که خودشون به شیعه همین امام رضا علیه السلام میدونن و نمیدونن که امام رضا علیه السلام میفرماد که ظلم و تسلیم در برابر ظلم در سطح منطقه و جهان و در سطح خرد تا داخل خانواده چه آثار مخرب دنیایی و اخروی داره و نمیشود مسلمان بود و احساس تکلیف برای مبارزه با ستم و ظلم نکرد. یک جمله از رسول خدا نقل میکنم که اسلام و تشیع بدون ایمان به این گزاره معنی نداره. با اوی که ایشان فرمودند ایاکم و ظلم، بپرهیزید از ظلم، فرار کنید از ظلم کردن به دیگران و هجوم ببرید به ظلم کردن دیگران. یعنی نه ظلم کنید نه ظلم بپذیرید. اگه ظلم من بپذیرید ظالمید، فقط مظلوم نیست، ظالم هم هست. کسی که پیامبر فرمودن کسی که ظلم را میپذیرد، یعنی تن به استعمار میده، ملتی که تن به استکبار، تن به استبداد میده، این ملت فقط مظلوم نیست، ظالم هم هست، چون به خودش ظلم کرده و به همه مظلومان پس از خودش ظلم کرده، چون در برابر ظالم کوتاه آمده، تشویقش کرده که دیدی به ما که تونستی ظلم کنی و به بقیه هم برو. یا کن به ظلم، خط قرمز ظلمه، هم ظلم کردن هم ظلم پذیری. حقوق را رعایت کن، هم حقوق بشر هم حقوق خودت به عنوان خودی در این بشر که خودت باشی. بعد فرمودم که ظلم فقط دنیاتون رو خراب نمی کنه، قلبهاتون رو فاسد میکنه و خراب میکنه، شخصیت انسانیتون رو از هم میپاشه. یخرب قلوبکم کما یخرب الدور. ظلم فقط خونه هاتون رو خراب نمی کنه، فقط اقتصادتون و سیاست خارجیتون و اینا رو نابود نمی کنه، فقط نفستون رو غارت نمیکنن، فقط حقوق مالیتون رو بالا نمیکشن، بلکه قلوب کن، قلبهاتون رو تخریب میکنن، روحتون رو فاسد میکنن، ایمانتون رو از دست میدید، فرهنگتون رو در هدف قرار میگیره، شخصیت الهی و انسانیتون ضایع میشه، فطرتتون هدف قرار میگیره و بمباران میشه. خب این یک، هم یک جمله. میتونیم زیارت امام رضا بیای بگی شیعه ایم، ولی بگیم حالا بگن آقا فلسطین ظلم شد، یمن داره این جنایت ها میشه، هزاران نفر دارن از وبا از گرسنگی میمیرن، هزاران هزار کودک دارن از گرسنگی مفلس میشن، از دست میرن، هیچ کس همه حقوق بشری های دنیا محکوم هم نمی کنن، خبرش هم تو رسانه هاشون منتشر نمی کنن. اینجا دیگه حقوق کودک، حقوق زن، حقوق بشر اینا اصلا مهم نیست. میتونی بگی به ما چه؟ از درزان میگن نمیتونی بگی به ما چه؟ ظلم تو منطقه، ظلم داخل کشور، داخل خود کشور ظلمی بشه، یه اختلاس، رشوه، بانبازی، رفتبازی، اینا ظلمه. امام رضا میفرمان ظلم دنیاتون را و دینتون را هر دو رو تخریب کن. در تعبیر دیگه فرمودن اینایی که میگن ما بیطرفیم، هر کس در نبرد عدل و ظلم، ظالم و مظلوم بیطرف باشه و بگه آقا برای ما فرق نمیکنه، حالا این به اون ظلم میکنه، اینا به اون ملت ظلم، به ما چه؟ ما که ما نسر پیازم نسر پیازم، ما چه ما داریم زندگی میکنم؟ فرمود دینتون و دنیاتون رو با هم از دست خواهید دادید. من احب آسیم فهو آسیم، هر کس جریان اسیانگر را ببینه، اشخاص یا جریان های اسیانگری که در برابر حق اسیان کردن، خط قرمزهای حقیقت و عدالت و توحید رو زیر پا گذاشتن، هر که اینا رو ببینه و علیه اینها نشوره و مرگ بر او نگه، حتی سمپاتی داشته باشه نسبت به اون، فهو عاصم، خودش هم جز اون هست. امام رضا علیه السلام فرمودن هر کس ظلم ببینه در سطح جهان و رضایت بده، بگه حالا باش، بگن موضع بگیر، بگه نه آقا من، فهو عاصم، جز اونایی. در دنیا با اونایی، در آخرت با اونا محشور میشی. و من احب مطیعن فهو مطیع، هر کس جریانهایی که تو مسیر خدا و حق اطاعت میکنن فرمان خدا رو، عدالت خواهن، مجاهدن، مؤمنن، مصلحن، هر کس اونا رو دوست داشته باشه جز اوناست، فهو مطیع. یعنی آقا دو تا جبهه داره، جبهه اطاعت، جبهه معصیت، جبهه عبد، جبهه ظلم. دلت با هر کدوم باشه یا بیتفاوت باشی، که به معنی وقتی بیتفاوتی هم شما میشه جزو جبهه ظالم دید، چون داره یکی ظلم میکنه و یکی به تو نگاه میکنی، یعنی تو راضی شدی به این ظلم، پس بیطرف هم کنار ظالم. فرمود تو دنیا نمیتونی بگید بیطرف، چون همه جا نبرد اطاعت و عصیان هست. یا صورت مسئله رو نمیفهمی باید بفهم، یعنی انسان نیستی، فهم انسانی نداری، یا میفهمی و احساس نداری، کرختی، بی احساسی، فاقد شعور انسانی هستی، بازم میتونی بیطرف باشی. کسی که بیطرفه داره اعتراف میکنه به اینکه شعور نداره، بیشعوری، اعتراف به بیشعوری، یا میگه شعور، اعتراف میکنه شعور نداره، یا داره اعتراف میکنه احساس نداره. امام رضا علیه السلام میفرمان توی درگیری توحید و کفر، شرک و عدالت و ظلم در سطح جهان، در شرق و غرب عالم، ما یک خانواده 7 میلیاردی هستیم، تمام بشر فرزندان آدم و حوا، همه خواهر برادریم، 5 قاره عالم برادران و خواهران ما هستن. امام رضا فرمودن اگر بیتفاوت باشی، معنیش اینه که اگر کنار جبهه مطیع نباشی، کنار جبهه عاصی هستی، تو تو اونایی. بعد فرمودن که و من اعان ظالما فهو ظالم، هر جا ظلم میبینی و لبخند میزنی، کمکشون میکنی، حمایت میکنی، ولو با نوشتن یک مطلب به نفع صهیونیست داری، یه چیزی به نفع آمریکا، حکومت آمریکا علیه ده ها ملت مظلوم بیدی، یه توجیه به نفع آل سعود بکنی علیه مظلومین یمن و عربستان و بحرین و عراق، یا داخل کشور یک جریان ظلم کرده توی قضیه اقتصادی یا سیاسی یا فرهنگی، یا یک گروهی، یک باندی، یک شخصی، اینجا بگی من کاری ندارم. خود سکوت کمک به اوست، سکوت و اعلام بی‌طرفی کمک به ظالمه، چون ظالم میگه آقا اگه من کار من بد بود چرا این همه آدم ساکت هست؟ سکوت اینا یعنی من مشکلی ندارم. از برزا فرمودن من اعان ظالما فهو ظالم و من خذل عادلا فهو ظالم، هر کس یک جریان عدالت خواه رو ببینه که داره درگیر شده و این او رو تنها بگذاره، تنها بگذاره، کمکش نکنه، بذاره این زایر شد، بذاره ذلیل شه، بذاره اینا شکست بخوره، فرمودن فهو ظالم، اونم ظالمه. یعنی لازم نیست طرفدار جبهه ظلم باشی تا ظالم باشی. اگر ببینی مظلومی تو در جهان داره له میشه و تو بگذاری له شه، خاذل، یعنی بگذاری دچار خذلان بشه، فهو ظالم، تو تمام خونا دست داری. کسی که میگه من با اسرائیل بازی میکنم برای اینکه مدال بگیرم تو باشگاه من فلان، این پذیرفت دستش به خون هزاران فلسطینی آلوده بشه، میگه من کنار اینا هم، یعنی اینا کار مهمی نکردم، چیز بدی نبوده، یا اگه بوده اینقدر بی اهمیته که به یه فوتبال نمیاد، موسیقیش هم همینطوره، هنرپیشش هم همینطوره، مهندسش هم همینه، پزشکش هم همینه، مخترع و کاشف و دانشمند و اینا، یک ریاضیدان، فیزیکدان، اینا میگه فرمان فهم میکنم. بمب اتم رو کی ساخته؟ بمب اتم رو نظامیان و سرویس‌های جاسوسی نساختن، بمب اتم رو دانشمندان ساختن. اگر ازشو میپرسید آقا چیکار داری میکنی؟ آقای فیزیکدان، آقای ریاضیدان چیکار داری میکنی؟ آقا ما چیزا داریم، ما داریم کار علمی، من بی‌طرف. آقا بمب اتم داره برای چی می‌سازی؟ بعد این باید بمب چیکار می‌کنه؟ این بمب باعث تسلط ظالم بر مظلوم میشه. این تو داری فرمول فیزیک رو تخته می‌نویسی. میگی کار علمیه، منم بی طرفم تو سیاست. و تو فرمول فیزیک ننوشتی، تو شریکی مثل کسی که شاسی شلیک که بمب اتمو فشار داد، تو هم مثل او شریکی. آقا من دانشمندم، من توی این مسائل کار ندارم، من تعهد علمی دارم، من قرارداد امضا کردم، حقوقم باید حلال باشه. به من گفتن این 6 تا معادله رو حل کن، من دارم معادله حل میکنم. نه، تو داری جنایت میکنی، تو آدم کشی، تو آدم کشی. فیزیک ریاضیات در خدمت جنایته، خودت هم میدونی، تو بیطرف نیستی، دروغ میگی. طرف آقا موسیقی، چرا موسیقی اینجوری با این محتوا خوندی؟ موسیقی با این محتوا، با این اثر، من هنرمندم. آقا چرا رفتی فیلمو بازی کردی؟ چرا سناریو که بهت سفارش دادن سناریو با این جهت رو نوشتی؟ چرا این کاریکاتور پیامش چیه؟ این به نفع توحیده یا شرکه؟ به نفع عدل یا ظلمه؟ این در جهت تربیت بشر یا ضد تربیت؟ این در جهت اسلام امور جامعه و تکامل بشر یا در جهت سقوط بشر؟ آقا با ما یه حرفا رو نزن. هنر سیاسی نیست، موسیقی سیاسی شد، هنر سیاسی نکن. من دارم به کار متخصصانه انجام میدم، فقط نسبت به او قرار دادم و این تخصصم. من دنبال هنر متعهد، علم متعهد، فیزیک متعهد، فوتبال متعهد اینا نیستم. سیاسیش نکن. آقا سیاسی هست، تو الان داره کار سیاسی میکنی، منتها تو جبهه باطل قرار گرفتی. جبهه باطل سیاسی نیست، جبهه حق سیاسیه. نکته دوم، مسلمان همه کارش مسلمانانه باید باشه. مسلمان یعنی من تو جبهه توحید و عدلم. خب حالا تخصص چیه؟ راننده. خب رانندگی باید متعهد باشه به توحید و عدالت، نباید راننده بشی در خدمت جرم و جنایت. آقا فوق راننده، رانندگی به تعهد کار، رانندگی برای رانندگی، هنر برای هنر. دروغ میگی، هنر برای هنر نیست، هنر برای دلاره، رانندگی برای دلاره. آقا خواننده، موسیقی برای موسیقی، دروغ میگی، موسیقی تو برای میخونی، اجرا میکنی برای پول، برای شهرت، برای شهوت. تو هم متعهدی، منتها به اینا متعهدی. موسیقی یا کمک به رشد بشره یا در جهت سقوطش. ورزش هم همینطوره، فقه و اصول هم همینطوره، تفسیر قرآن هم دو جوره، تفسیر متعهدانه، متعهد به هدف قرآن، یا تفسیر الفاظ قرآن بدون تعهد به هدف قرآن. حتی شما ممکنه فقیه و مفسر قرآن بشی در جهت ظلم. مگه او آخوندی که فتوای قتل سید شهدا رو تو کربلا داد، مگر او آیه و حدیث نخوند؟ او گفت فقیه هم من، فتوا داد. فقه و اصول و قرآنش هم در خدمت یا حق یا باطل یا عدل یا ظلم. دقت کن، دقت کن. عزاداری امام حسین هم میتونه حسینی باشه، میتونه عزاداری امام حسین یزیدی باشه. خیلی جالبه دیگه. آها مثل اینا که میگن تیپای شیعه لندنی، آها امام حسین رو دیگه سیاسی شد. یک امام حسین رو ما آقامون رو بذار براش باش حال کن. دیگه به بی بی زینب کار نداشت. بی بی زینب، بی بی رقیه اینا رو بذار برای ما یک روز عاشورای، یک شام غریبانیه. این دیگه سیاسی شد. و امام حسین برای چی شهید شد؟ خودش گفت برای امر به معروف و نهی از منکر، برای اصلاح امت جدم. گفت مثل منی هم با مثل یزید بیعت نمی کنه. نه که من با یزید نمی کنم، مثل منی هم با مثل یزید بیعت نمی کنه. اینا میگه سیاست نیست، سیاست چیه در؟ امام حسین سیاسی نکنی؟ شما حسین رو سیاست زدائی کردید، اتفاقا بازم سیاسیه. منطقا حسین رو سیاسی کردی، عزاداری امام حسین رو در جهت توجیه باطل و زد. اینم سیاسیه. حتی سیاسی تو جبهه باطل با اسم حسینم، اگر من اعان ظالمن فهو ظالم، اگه کمک کنم این ظالم، ظالمه. آقا نیمه شعبان رو سیاسی نکن، بذار به عشق آقا نیمه شعبان حال کنیم. اینا امام زمان چیکار قرار بیاد بکنه؟ منتظر چی ما؟ منتظر عدالت جهانی. عدالت جهانی یعنی براندازی یا اصلاح تمام این حکومت‌های فاسد در جهان. این سیاست نیست؟ اگه این سیاست نیست، پس سیاست چیه؟ امام حسین، امیرالمؤمنین، امام حسن تا امام زمان عجل الله فرجه شریف سیاسی ترین سیاسیونن همه کارشون سیاسیه. آقا عزاداری رو سیاسی نکن، زیارت امام رضا رو مثل آقای گفتون آقای پیاده روی اربعین رو سیاسیش نکنیم دیگه. پیاده روی اربعین برای چی هستن؟ اصلا برای که امام حسین خوشحال بشه، امام حسین منتظر پیاده روی ماست، زیارت امام حسین به سود ماست یا به سود امام حسین؟ زیارت امام رضا تأمین منافع امام رضاست یا تأمین مصالح ما؟ حسین خون حسین سیاسیه، شیعه آب خوردنش هم سیاسی، آب هم که میخوره میگه لعنت بر یزید سلام بر حسین، سیاسی آب خوردن میکنه. حسین در راه اصلاح سیاست شهید شده و تو میگی آقا راه پیمانی اربعین رو سیاسی نه. سیاسی بله به معنی جناهی شخصی اینا خب بله، اما سیاسی به معنی که دنیا باید بفهمه که میلیون ها میلیون نفر پیاده دارن میان به سمت حسین و تمام میلیون ها نفر توی جبهه سیاسی هن، جبهه ضد استکبار ضد کفر. سیاسیش نکن یعنی بیخاصیتش کن. امام که اصلا اول انقلاب میگفت حتی ورزشکاران ما که میرن اخلاق رو رعایت کنن، اخلاق اسلامی رو و ادب رو و قوی هم ورزش کنن، ورزش را هم در خدمت صدور انقلاب قرار بدن. اصلا دهه 60 این کاملا پذیرفته بود که پوشش یک خانم ورزشکار مسلمان که اونجا میره مدال هم میگیره در این حال با عفت و حجاب، این هم ورزش تفریح هم سیاست در خدمت عدالت و دعوت بشریت به حقه. داره شعار میده آقا زن در تمام صحنه میتونه باشد بی آنکه برهنه باشد و تبدیل بشه به کالای جنسی. و خیلی جالبه این کار از خانمای ورزشکار ما شروع شد، امروز سی کشور دارن این کارو میکنن چون اینا کردن دیدن میشه. حتی توی این قضیه مسابقات جهانی المپیک کی بود این اخیر برزیل بود، تو تیم شمشیربازی آمریکا یه خانم با حجاب مسلمان بود مدال آورد، مدال طلا، که بر تنها ورزشکار آمریکایی که ما خیلی خوشحال شدیم مدال طلا آوردی بود، چون آمریکا از همه این مدالا سوء استفاده سیاسی میکنه. بعد به بقیه میگه ما این الان شما بید آمریکا، روسیه، چین بیشترین مدالای جهان اینا میگیرن، برای که اینا روی قضیه میلیارد ها پول صرف میکنه. میگه اینم سیاسیه، ما باید با این سیادت خودمون رو نشون بدیم که برد و باخت فقط ورزشی نیست. اصلا المپیک میدونین که المپیک یک کپی برداری از روی ورزش های رزمی بود که در ارتش روم قبلا اجرا شده، ورزش رزمی که تو همه پادگان های ارتش ها بوده، این که مرکزش یونان باشه اسمش المپیک باشه، المپیک و المپیاد و چجوری چه مراسمی داشته باشه، اون تاجی که اسمش شوهر روشن میکنه تاج یونانی رومیه، همین هم سیاسیه. ولی اگه این جهانی باشه چرا آرم همه ملت‌های جهان توش نباشه؟ چرا هر تیکش از سنت یکی از قاره‌ها گرفته نشه؟ چرا همش باید باز اروپایی باشه؟ همه چی سیاسیه، منتها هوشمندانه سیاسیش میکنن. بعد اگر جواب مقابل بدی بهش میگه ها اینا دارن سیاسیش میکنن، اینا میگن سیاسیش میکنن. امام رضا علیه السلام فرمودن که فی اعمال السلطان، فرمودن کنار حکومت ها قدرت های فاسد جهانی ابر قدرت ها نیستید، لبخند ندارید به اینا، سکوت نکنید، سازش نکنید، نگید ما بی‌طرفیم، نگید مهم نیست اسرائیل فلسطین آمریکا کجا مهم نیست. الدخول فی اعمالهم، اگر قاطیشین با اینا، والعون لهم، به یک نحوی اینا رو کمک کنید ولو اینکه توجیه کنید. میگید آقا ما اینا رو رسمی نشناختیم، تا که میری با اسرائیل بازی میکنه داره میگه من اسرائیل رو رسمی نشناختم، و داری میگی که 60 70 سال جنایت رو من امضا کردم باش تایید کرد، برام مهم نیست. اینا رو گفتیم دیگه، مثل کسی که کربلا اتفاق میفته یزید زیر شهدا رو میکشه، بعد طرف داره رد میشه مثلا هنرمند یا ورزشکار یا مثلا بلد خوب ملت بزنه و اینا، بعد میگه که ما که توی قضیه کربلا جنگ حسینی یزید بی‌طرفیم، ولی خب حالا که دیگه جنگ تمام شده سپاه ابن زیاد گفته که آقا بیا برامون یکم بخون برقص ما خستگی در کنیم، اینقدر پول میده بیام پروتکل، بیا من دیگه به پروتکل و تعهدم پابندم، من اصلا به سیاست کنم، من نه به حسین کادر نه بیست ما بیتارم، پول میدم به ما هنر مبام هنر برای هنر، الان براتون هرچی بخوایی ملق بزن، همین ملق زدن کمکی به دشمنه، چون تو دارید دیگه میگه اون خونها رو بشویید، این خونه شسته نیست، آقا چرا توی زیارت عاشورا میگید که نفرین بر آنان که حسین را کشتند، نفرین بر آنان که اسبهای قاتلان حسین را زین کردند و لگام زدند، و نفرین بر آنان که شنیدند و سکوت کردند؟ همه اینا در اون خون حسین دست داشتند. برای که اگه اینا اعتراض میکردن، اگه اینا همراهی نمیکردن، یزید ابن زیاد جرأت نمیکرد حسین رو بکشه. وقتی دید خیلی ها ساکت شدن، خیلی هم دارن همکاری میکنن، قضیه اینایی که میگن آقا حالا آمریکا اسرائیلی کارا سیاسی ها اینا میده این کنار رو اونا علم هنر ورزش موسیقی میدونی قضیه چه؟ قضیه اون کسیه که فاطمه دختر امام حسین بعد اینکه عصر عاشورا حمله کرد دشمن، یه دختر جوانی ایشون میگه حمله کردن طرف من، همه یعنی از جمله من سه چهار تا وحشی دارم میگن طرف ما، اون دختر جوان گفت دویدم فرار کردم و اینا دنبال من، پام به یک سنگ خاری گیر کرد افتادم زمین، این رسید بالا سر من، من دیگه دیدم هیچ کاری من نمیتونم کنم و جدم رسول الله رو صدا زدم، فریاد زدم وا محمدا، و اون کسی که جلو بود دیدم وایستاد و سرش انداخت پایین و عشق آمد تو چشمش، هم در این حال میخواد علنگوی من و گردن بند من رو برداره، گفتم دست به من نزن، من خودم باز میکنم هرچی میخواد بگید. گفت خیلی خوب پس بگید. میگم چون من داشتم دختر امام حسین سلام الله علیه که جناب فاطمه که جزو اسرای کربلا است، میگه من دستبندم رو باز کردم که بهش بدم اینا، دیدم داره گریه میکنه. گفتم چرا گریه میکنی؟ گفت آخه شما بچه های پیغمبرید. گفت خب اگه میدونی ما بچه های پیغمبرید چرا این کاری داری با ما میکنی؟ گفت آخه اگه من این دستبند اینا از شما نگیرم به کی دیگه میاد؟ چه فرقی داره؟ باز من بگیرم که بهتره. دقیقاً این کسایی که میگن آمریکا اسرائیل کی کجا اونا به ما مربوط نیست و یه کار میکنه که معنیش اینه که اصلا از کنارش رد شدن، من مهم نیست، هزاران نفر رو کشتن به من چه، من میخوام فوتبال بازی کنم، خب بازی کنم، من میخوام فیلم بازی کنم. چه فیلمی بازی میکنی؟ تو فیلم میری لخت مادرزاد برهنه میشی، برای خودت که شرف قائل نیستی، برای ملت ایران، برای ملتت هم که شرفی قائل نیستی، همش هم اسمشو میذاری هنر منافع، هنر آزاد. هنر آزاد نیست، اتفاقا وابسته ترین و حقیرترین هنره، چون این هنر فقط در خدمت لذتهای خودت و لذت پست شخصی. اینو میخوام عرض کنم، یکی از راهکارها اونا اینه، میگن آقا هنر، ورزش، موسیقی، سینما، علم، دانشگاه، المپیاد ریاضی، المپیاد چی، اینا بی‌طرف. اولا اصلا امکان نداره بی‌طرف باشه، چون یا در خدمت ظلم قرار میگیری، ظالم قرار میگیری، در خدمت مظلوم. تو میتونی این علم تو بیای به محرومین کمک کنی، میتونی بری به ظالم کمک کنی، بی‌طرف نیستی، دروغ میگی. آخرش تو برای پول بیشتر هر طرف باشه میگی تو متعهدی، متعهد به پول، اونا اون طرف متعهد به دین، متعهد به حقوق مظلوم، تو متعهد به پولی. نگو ما متعهد نیستیم، شما متعهدیم، تو هم سیاسی، ما تو سیاست جبهه باطلی. اینا رو خیلی دقت کنیم، چون این خیلی شعار رایجه، این جنبه لیبرالیسم سرمایه داری به تمام مکاتب میگه ایدئولوژی، میگه ایدئولوژی بده، ایدئولوژی خیلی فراتر از ایدئولوژی، فربهتر از ایدئولوژی باید باشیم، و خودش از همه ایدئولوژی ها ایدئولوژی داره به مفهوم تسلط و به مفهوم تعصب نسبت به موازین خودش و منافع خودش. منتها اسم همه روشن ایدئولوژی و به خودشون میگن دوران ایدئولوژی گذاشته، حالا دوران عقل علمه و ما عقل و علم اینا مدرنیته و اینا باید این بازی رو نکن. فردا شما تخصص پیدا میکن، اما پزشکی رو سیاسی نکن. پزشکی هم سیاسی یعنی چی؟ اصلا سیاست گروه پدر سیاست، سیاست ولش کن. پزشکی، علم پزشکی، شیمی، فیزیک، حتی همه علوم، مهندسی، هش داره کجا مصرف میشه؟ تو میتونی یک پزشک باشی، بمب میکروبی تولید کنی. میتونی یک پزشک باشی، به دنبال شفا و علاج بشر و خدمت به بیماری باشی. هر من یه بیمار ها میجام. خب این پزشکی هم که سیاسی شد. بالاخره تو یا دزدی میکنی یا نمیکنی. یا خیانت میکنی یا نمیکنی. یا از این تخصصت رو استفاده میکنی یا نمیکنی. سیاسی شد دیگه. اصلا هر مفهومی که اجتماعی میشود سیاسی میشود، ولو اسمش سیاسی نگذارید. سکوتتم سیاسی است. سکوتم توی شرایطی که یک درگیری بین حق و باطل در جریانه، سکوت تو هم سیاسی است. بذار امام موسی علیه السلام فرمودن اگه سکوتت باعث بشه جبهه حق تنها بمانه، ضعیف بشه، شکست بخوره، فهو ظالم. تو هم جزء اون ستمگران، تو هم در ضد حقیقت دست داشتم. تو نگو من هنرمند بودم، من ورزشکار بودم، من دانشمند بودم، من سیاست مدارش تازه میگه ما سیاسی نیستیم، این شغل من سیاست مداریه. اگه سیاست یعنی کلاهبرداری، حب بازی، نه هیچ کس سیاسی نبود. امام گرفته بودن سال 41 و افسر شهربانی آمده بود به امام گفته بود سرنگی، گفت آقا جان چیکار میکنی شما؟ آخوند اومدی بشی درس کار دینی تو بکن، سیاست چه کار چیکار داری؟ سیاست پدر سوختگیه، بذارش برای ما، تو برو کار مذهبی تو بکن. امام گفت سیاستی که پدر سوختگیه مال شما، ما اصلا به اون کار نداریم. اون سیاستی که من دنبالشم همون کاری بوده که جد رسول الله امیرالمومنین سید شهدا کردن. اون سیاستی که ما دنبالشیم سیاست پدر سوختگی، این مال شما. شما بی‌طرف‌ترین فیلم رو بساز، بی‌تفاوت‌ترین تئاتر رو اجرا کن، تهش ببین همینم یک آثار اجتماعی اخلاقی سیاسی داره یا نه. سکوت تو حرف میزنه، سکوت هم سیاسی است. حتی رضا فرمودن از دخول فی اعمالهم و العون لهم و السعی فی هوایجهم عدیل الکفر. خیلی حد تعبیر عجیبیه. هر کس در جبهه ظلم و استکبار قرار بگیره، از دخول فی اعمالهم، تو کاراشون داخل شه، پاتی شه، و العون لهم، کمکشون کنه، و السعی فی هوایجهم، یکی از نیازهاشون رو برطرف کنه، ولو اینکه اونا احتیاج دارن به اینکه در مورد اونا سکوت بشه یا به مشروعیت و به رسمیت شناخته بشن و توی کارو بکنه. فرمودن همه اینا عدیل الکفر، اینا شانه به شانه کفر هست. تمین شد؟ امام رضا میگن اگه هر روز بیای زیارت من ولی یه جایی ظلمی در جریان، استکباری، ظالم و مظلوم، بی‌طرف بشی، قاطیشی تو بازیشون، بری تو زمین اونا بازی کنی که یه جوری به رسمیت شناخته بشن، عدیل الکفر، کافری، شونه به شونه کفر. و نظر الیهم علی العمد، حتی امام رضا میفرمان حتی اگر عمدن نگاه کنی بهشون و اونا از این نگاه یه استفاده تبلیغاتی ببرن که آقا ما مورد توجهیم، ما رو قبول دارن. نظر الیهم علی العمد، اگر عمدن ولو با یه نگاه سکوت، ولی یه نگاه کمک کنی به اینا، من الکبائر التي يستحق به النار، از گناهان کبیره ایست که بخشیده نخواهد شد و همو کافیست تا اهل آتش و عذاب آخرت بشه. حالا بگو من ورزشکار بی‌طرفم، من فوتبالیست سیاسی نیستم، من هنرمند یا موسیقی‌دانم، من دانشمندم، من متخصصم، کاری به تعهد ندارم، حالا بگو. حتی یه نگاه اگر بکنی که اونا از این نگاه استفاده کنن به نفعشون تمام بشه. فرمودن این عدیل الکفر، این شونه به شونه کفره و مستحق گناه کبیره ایست که مستحق آتش خواهی شد، کافری. هر جمع میخوایی برو حرم و زیارت و ایاکم و مخالطه تسلطان، رسول خدا فرمود بپرهیزید از این که با صاحبان سلطه و قدرتمندان ظالم و فاسد قاطیشین، فانه ذهاب الدین، یک دینتون برباد رفت، دیگه مسلمان نیست. و ایاکم و معونته، مخالطه هم نه، یه قدر بیا پایین، مخالطه یعنی با اینا قاطی میشی، رفت آمد و وصلت و حمایتشون میکنی و توی میتینگاشون شرکت میکنی، میگه اصلا مخالطه هم نه، پایین تر، یه کمکی ولو غیر مستقیم، این هم همینطور. فَإِنَّكُمْ لَا تَحْمَدُونَ أَمْرًا، شما که به زبان وقتی ازتون سوال میکنن میگیم ما اینا رو قبول نداریم. لا تحمدون امره، ستایش از اینا نمیکنید، تعریف علنی نمیکنید، میگید آقا ما بی‌طرف، ولی تو عملا بی‌طرف دیگه نیستید.